بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق و نور و برکت. مبارک باشه لحظه سخاوتمندی که در اون قرار داریم. گشوده و پذیراییم به برکت جاری لحظه. به لطف الله همسفر یک کشتی پر نور و خیریم و انشاءالله این نور و خیر عالمتاب بشه. میخوایم بریم سراغ گام هفتم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. حرکت همجهت با ذات الهیمون رو شروع کردیم، سمت خونه، سمت بهشت که فراموشش کردیم. یادمون رفته بود مسافریم، الان داریم یواش یواش به یاد میاریم، یواش یواش بار میبندیم و به حرکت میافتیم. یه ندای آسمانی آن به آن جاریه، بلند و رسا. ما نمیشنیدیمش. ندا چیه؟ هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ما به فلک میرویم، عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا؟ عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید؟ بار کنید، این چه جاست؟ حرکت همجهت یعنی همین ابیات، همین معانی. پتانسیلی که این حرکت رو دوام و استواری و بقا میبخشه صلحه. این صلح زمانی به دست میاد که تو سواد خوندن و تفسیر تجربه زندگیت رو به دست آورده باشی. هر جامی که با معناش آشنا میشیم و شروع میکنیم زندگیش کنیم میشه چراغ سواد ما. جام ششم رو به سلامتی رب العالمین زدیم که احکم الحاکمینه، که جباره. قرار شد هر جا به تضاد خوردیم، به نظرمون ظلم، بی‌عدالتی یا سختی اومد، جام یا ستار العیوب رو جاری کنیم و چون حکمتش رو نمیدونیم از چراغ یا احکم الحاکمین کمک بگیریم. یه جا اگه دلمون گیر بود سر خسارتها، ضررها، به یاد بیاریم که هیچ خسارتی تو این عالم نیست و شاه جبار جبران میکنه اگر بهش اجازه بدی، ظرفت رو بزرگ کنی. جام انما العسر یسرا نه تنها دیگه جای بهونه نذاشت، بهت یادآوری کرد این سختی که تو زندگی تو هست یه محیط برای جادوگری تو. نه تنها طلبکار نیستی، بدهکارم هستی، چون یه آورده ای داری و باید به این جهان اهدا کنی. سفره این جهان جای بشقاب تو رو خالی داره. یه باگ، یه گیر مونده. کلاس من سخته، کلاس اون یکی آسونه. پول داره خوششه، کارتون خوابه ناخوششه. ایرانی ها تو تحریم و سختی هن، اروپایی ها، آمریکایی ها تو آرامش و رفاه. سوال این که گذشتگان، پدران و مادرانمون که آگاه نبودن، سواد نداشتن، زندگی انقدر براشون سخت بود، امکانات و رفاه نداشتن، در حقشون ظلم نشده؟ کارتون خوابه که بی سواده، درکی از آگاهی نداره، این چجوری رشد کنه؟ چجوری بهره مند بشه؟ طول میکشه، اذیت میشه، اصلا آگاه نمیشه. کلن از ناندرتال تا ما تفاوت سطح زندگی و آگاهی بوده، کلی رنج بوده. چجوری با این همه فرق رشد کنیم و این همه فرق چجوری نشونه عدالته؟ مسلماً اگه رفاه باشه، خب رشد هست، آگاهی هست، چون آدم آسایش داره، فرصت داره، دغدغه نداره. اینایی که گفتم حرفای من نیستا، باورهای من نیستا، تراوشات ذهنهای محدوده. این به اصطلاح افکار روشنفکرانه، سوالها، قیاس نیست، قضاوت نیست؟ سر همون قیاسی که شیطان رو لعنتی کرد. مقایسه شیطان باعث شد که خدا اون رو لعنت کنه از درگاهش. و شیطان که کینه ما رو به دل گرفته، با همون وسوسه داره ما رو هم لعنتی میکنه. روشن فکری یعنی فکری که روشن باشه و چراغ این فکر زیبایی های این زندگی رو به ما نشون بده. فکری که عیب جوه و ظلمت تاریکی عیب رو رو میکنه، فکر تاریکه، روشن فکری نیست. و دیدیم که بعضی از این روشن فکرها به خودکشی، به جنون میرسن. تو یکی از داستان‌های سفر سیمرغ، هدهد برای مرغ‌هایی که سالکن توضیح میده که در داستان میهمانی که زلیخا برپا کرد برای اینکه زیبایی یوسف رو به رخ زنها بکشه و زنها از زیبایی اون جوری دچار حیرت شدن که دستشون رو بریدن، یک پیام هست برای اونایی که به درجه عشق رسیدن. کل این هستی در حد یوسف زیباست و اونی که درونش وحدت بجوشه، درونش عشق الهی بجوشه، نه فقط از یوسف، از تک تک صحنه ها دچار حیرت میشه. این ذهنه که تجربه یه کارتون خواب رو زشت میدونه، تجربه یه دکتر رو زیبا. تو این نشست به برکت جام یا مصور، نور چشم زیبابین تو شروع به تابیدن میکنه به تمام صحنه های زندگیت. خداوند بی نهایت صفات جمال و صفات جلال داره. تجربه این رو شروع کرده که بی نهایت خودش رو تجربه کنه، نه فقط صفات جمالش رو، نه فقط رفاه و پولداریش رو، نه فقط سلامتی و اندام کاملش رو. بی نهایت یعنی هر نوع امکان بودن، هر نوع. یه سوال از دوستایی که خورده میگیرم به این که مثلا امکانات ایران اینجوریه، امکانات اروپا اونجوریه، کارتون خواب سختشه، فضانورده خوششه، به نظر شما عدالت یعنی این که کل این صحنه کره زمین یه دریا باشه با ویلاهای لاکچری که کل فرزندان خداوند کنار دریا کیف حالشون رو بکنن، به ویلاهای لاکچریشون برگردن، درسته؟ این توقع مال ذهنای محدوده، مال ذهنایی که فراموش کردن چیدمان این جهان برای تجربه صفات اللهه. خوب دل بده به حرف من، ما وارث صفات الله هستیم. این صفات قرار در ما شکوفا بشه، نتیجه و بر بده. هر صفت ارض، زمین کشت خودش رو داره. مثلا صفت صبر، صفت سلام، صفت رحمان، صفت حی، صفت قنا. به قوام رسیدن این صفات با آمپول و قرص ممکن نیست. باید تجربه بشه، تمرین بشه تا روشن بشه. و این روشن شدن درجه داره، از منفی تا بی نهایت. منفی یعنی چی؟ یعنی مقابل صبر عجله است. یکی صفت عجولی، ناآرامی، بیتابی، بیقراری رو داره. قراره از این مرتبه که منفی خورده بیاد تا صفر، به صبر برسه و این صبر رو شروع کنه کار کنه تا حد کمال به غایت و نهایت برسونه. مثلا یه محیط خسارت و خیانت درجه درجه رحمان بودن تو رو بالا میبره. میدونی شبیه چیه؟ شبیه دانه های میوه، دانه آفتابگردون، دانه ذرت، دانه مرکبات، موز، نارگیل. هر کدوم یک محیط کشت داره. یکی باید محیطش مرطوب باشه، یکی باید محیطش خشک باشه. یکی صفاتی که برای رشدش لازمه مربوط به نقاط استواییه، یکی مربوط به نقاط کوهستانیه. به نظرت تفاوت تو محیط‌ها بی عدالتی خداونده یا حکمتش و بی نهایت بودنش؟ دو تا نکته خیلی مهم به یادت باشه، یادداشت کن، اصلا صفه صفه مشقش کن. یک، ما مسافریم. 2 تو الست با خداوند قرار تجربه ای رو امضا کردیم. اونجا سرشار از عشق بودیم. ذهن نبوده که بد و خوب کنه. نقشی که من انتخاب کردم، مثلا قاتل، کارتون خواب، تاجر، استاد دانشگاه، نقشی بوده که کارگردان بهم داده و کم و زیادی در حالت روحانی من نداشته. به نظرت اگه یه بازیگر قبول نکنه که نقش معتاد رو بازی کنه، کارگردان رو به زور بهش میده؟ و بازم به نظرت وقتی یه بازیگر نقش معتاد رو بازی میکنه، پیش چشم تو سخیف میشه، آبروش میره، محیطی که کارگردان برای زندگی یه معتاد تو اون فیلم براش میچینه نشوندهنده یه سطح بهرمندی اون از عالمشه؟ ما فراموش کردیم که چه صفتهایی رو انتخاب کردیم که به تعادل و قوام برسونیم. بر اساس تجربه همین صفات، محیط ایران، محیط آمریکا، محیط سومالی، محیط قطب چیده شد. قرارداد رو ما فراموش کردیم. مسافر بودنمون رو فراموش کردیم. همینطور که فراموش کردیم دیروز نهار چی خوردیم. اینقدر مشق کن که به یاد بیاری که زندگیت محیط بر و ثمر یه صفت یا چند تا صفت درون توه. یه استاد دانشگاه در فلان کشور اروپایی، یه بانو که طالب روابط متعدده، یه آقایی که معتاده، همه اینها خدای مصور براشون محیطی برای رشد و به قوام رسوندن صفتها و تجربه صفاتی رو نقش بسته. مثلا یه نوازنده خلق و خوی خاص داره، توان و استعداد خاص داره و تا اینکه به مهارت نوازندگی برسونه یه درس‌هایی رو باید پشت سر بذاره. صفاتی از الله درون این شخص هست تا زندگی رو با این صفات تجربه کنه. مقابل این مثلا یه بوکسور، اونم یه استعدادهای خاص آورده، یه محیط رشد و یه کلاس‌های مخصوص. اونم قرار ظرف تجربه یه سری از صفات الله باشه. همین روشنفکرها معتقدن که هر انسان یک راه به سوی خداست. همه راه‌ها، فکر می‌کنی از لب دریا و از کشورهای اروپایی، همه راه‌ها از پولداری و رفاه. عمر کارتون خوابه داره هدر میره و عمر تاجره پرسوده. از جان گوش کن که یادت نره روی این کره زمین هیچ کس از هیچ کس جلوتر یا بهتر یا آگاه‌تر نیست. فکر کن جمع هنرپیشه‌ها، نه کسی جلوتره نه آگاه‌تره، همه هنر هنرپیشگی رو دارن. البته که این هنر ضعف و قوت داره به نسبت تلاششون. اگر قرار باشه یکی نقش دزد رو بازی کنه، یکی نقش قاضی، تبعات این نقش‌ها به زندگی حقیقیشون برمیگرده؟ هیچ کس از هیچ کس بهتر و آگاه‌تر نیست. همه نقش خرابی داشتن که به این جهان اومدن، برای پاک کردنش، برای تعادل بخشیدنش. اعتراض و تضاد ما با محیط‌های زندگی، مزرعه‌های مختلف تو این جهان برای رشد صفات، میدونی شبیه چیه؟ شبیه این که توی فیلم یکی از بازیگرا که نقش کارتون خواب رو داره به کارگردان اعتراض کنه که من همون رفاه دکتر این داستان رو میخوام. با پاشنه پاتم که فکر کنی جور در نمیاد. الست کارگردان با رضایت تو نقش رو بهت داده. تو قبول کردی که ظرف فلان صفت خداوند باشی و با محیطش هیچ مشکلی نداشتی. چون اونجا ذهن نبود که تو بخوای بد و خوب کنی. هنوز دچار بازار نشده بودی که خوشبختی رو پولداری و مسافرت و روابط فلان شکلی که تو فیلم ها تعریف شده برات تعریف کنن. صرف بودن معجزه است. صرف بودن هدیه الهیه. با دقت گوش کن. خوب و بد بازی کردن تو یا دیگری درجه صفت رو پایین و بالا میکنه. یک تجربه است. در این سطح آگاهی خداوند در ظرف تو طعم زندگی رو چشید. خوب تو نقشت درخشیده باشی، سیمرغ جایزه میگیری. ضعف داشته باشی، چیدمان زندگیت رو جوری قرار میده که تمرینت بده. رسانه ها و بازار آفت صلح تو شدن. بلاگرا، شبکه های خبری داخلی و خارجی. مدام داره خبر، تصویر ساختگی به ذهن تو تزریق میشه. تضاد پیش میاد. حسرت میخوری. از زندگیت لذت نمیبری. به جای اینکه دل بدی به اون عسری که آوردی، نورش رو بکشی بیرون، جادوگری کنی و بشقابی که سهم توه سر سفره جهان بذاری، مشغول تماشا میشی. متوقف میشی. توقف تو این جهان یعنی فاسد شدن. بازار و رسانه دستهای شیطانه برای توقف تو، برای لعنتی کردن تو. باید هوشیار با مغز پیشرفتت از این بازار استفادت رو بکنی و درش رو ببندی. نذاری گرفتارت کنه، احاطت کنه، مسمومت کنه. طرف حتی یه سلام علیک با یه اروپایی یا آمریکایی نداره. فقط حسرت میخوره که خوش به حالشون. اگر ثانیه ثانیه از زندگی این شخص هم با خبر بودی، بازم نمیتونستی مقایسه کنی. چه برسه به این که الان از دور داره یه نوایی به گوش تو میخوره و این نوا سیاست پشتشه. ضمیمه این فایل من یه فیلم از زندگی آقای نیل دونالد والش برات میذارم. نمیدونم اسمشو شنیدی یا نه، با آثارش آشنایی یا نه. آثار گرانبهایی از این آدم هست و اکنون در شهرت و رفاه داره زندگی میکنه. آقای والش یه قسمت از زندگیش رو کارتون خواب شده. در حدی که مجبور شده از سطل آشغال و غذاش رو برداره. تو فیلم میبینی. اولا فیلم رو مشاهده کن که ببینی آقا کشورایی که کعبه آمال توست و معتقده که چقدر آدماش تو اون در رفاه و خوشین، کارتون خوابم داره، جنایتکارم داره، دزد و قاتلم داره، بی‌عدالتی و حق و ناحقی کردنم داره. دوم این که متوجه بشی زیر و رو، بالا و پایین شدن تو زندگی جزی از مسیر کشت صفات توه. خداوند یه تیکه از مزرعه عالمش رو به تو داده با یه سری از صفات. قراره یه بر و میوه به این جهان بدی با این زمینی که داری. این زمین حتی ممکنه اعتیاد توش باشه، کارتون خوابی باشه، سرطان باشه، معلولیت باشه، از دست دادن عزیزان باشه، خسارت و زیان بالا باشه، بی‌آبرویی باشه. هر محیطی با تمام ویژگی‌هاش ثمر مهم می‌داره. متاسفانه ما با وصل بودن به رسانه‌ها، ذهن کل، مکتب‌ها و جماعت‌های گمراه کننده مسموم می‌شیم. می‌ریم تو زندانی که اونا ساختن، اهلی تفکر اونها می‌شیم. مثل یه پرنده‌ای که تو قفس میره، پرواز رو یادش میره، پر ترس میشه که اگه از این قفس بیاد بیرون دونه و آبش رو چیکار کنه، خطرات اطرافش رو چیکار کنه. ولی اگر تو جنگل زندگی میکرد، هم مهارت پرواز رو داشت، هم از زندگیش لذت میبرد، هم قدرت مبارزه با خطرهای اطرافش رو داشت، هم بقای نسل داشت. کامل این اهلی شدن، زندانها، مسموم شدن رو تو دوره رفرش برات توضیح دادم. از کانال مسیر آرامش خوب بشنو و تکنیک هایی که بتونی از این زندان و اهلی شدن رو در بیای اجرا کن. یه نفس آرام و عمیق بکش. مهمه. شیطان هم راه تو میزنه، هم تو رو راه زن دیگران میکنه. ذهنت رو از طریق رسانه و بازار و مکتب‌های مدعی روشنفکری مسموم می‌کنه. این وجود تو، ذهن تو یه دکل مخابراتیه. مسموم می‌شی، ناقل ویروس و امواج منفی و متضاد حرکت همجهت می‌شی. بی‌خبر تو پیکره داری سم تزریق می‌کنی. این یه بُعد داستانه، یه بُعد دیگه چشم زخمه. آگاهی که تو داری از دریچه چشمهات تشعشعی رو به عالم نشر میده. وقتی آگاهیت مسموم باشه، تشعشع چشمهات هم مسمومه، زخم زننده است، هم به زندگی خودت هم به زندگی دیگران. چه با حسرت نگاه کنی، چه با ترحم و دلسوزی که وای این بدبخته بیچار است، وای چه خسارت دید، وای بچه سرطان داره، بیچاره کارتون خوابا، مسئولا حقشون رو خوردن. معتاد، دوست، کارتون خواب، معلول، اوتیسم، سرطان، سندروم فلان، با فکر منفی تو، نگاه منفی تو متوقف میشه. این نگاه ها و موج های منفی قدرت زندگی و لذت و در لحظه بودن و صلح رو از همه ما گرفته. این امواج منفی و چشم زخم آفت تک تک مزرعه های ما شده. ذهن کل یه تعریف مزخرف از رستگاری و خوشبختی رو داره مدام از طریق رسانه هاش مخابره میکنه. و مسلماً تو اگه شبیه نباشی قصه میخوری، حسرت میخوری، دلت میسوزه و همه اینها توان تو رو پایین میاره. هر چقدر ذهن بیشتری اهلی شده باشه، مسموم شده باشه، موج قوی تری خلاف جهت حرکت ذات الهی تولید میشه و ما هر چقدر تلاش کنیم یا حرکتمون سنگین میشه یا متوقف میشه. این یه قسمت از آسیبیه که میخوریم و میزنیم. قسمت مهمترش چیه؟ اونجا که تو این جهان یه جریان کارما هم هست. جهان بر اساس قوانین اداره میشه. من چه با خبر باشم چه نه و آسیب بزنم، تولید موج منفی بکنم، کارما و مجازاتی رو در پی دارم. بی‌عدالتیه؟ نه. مگه یه بچه‌ای که آتش رو نمیشناسه زوغ میکنه، دست میزنه و میسوزه بی‌عدالتیه؟ آگاهیم که ناهمسو میشه، تعریفم که از خوشبختی و لذت برعکس حقیقت جهان میشه، با قیاس که لعنتی میشم ناشکر میشم، دوچار ظلمت، شرک و کفر میشم. تو قرآن چند تا آیه دیدی که در مورد سرگذشت ظالمان، کافران و کسایی که شرک میورزن توصیف برات آورده. فکر میکنی ظالما و کافرا کسی غیر از ما هستن؟ یه قسمت از عذابی که میکشیم به خاطر اینه که همین اکنون جهنم ما برپاست. ناشکری، ظلمت، شرک و کفر یه مجازات داره. دید ناظر تو که منفیه، که تبدیل شده به چشمی که زخم میزنه، آسیب میزنه به زندگی دیگران، هم یه مجازات دیگه داره. نمیدونم آگاه نبودم، پدران مادران ما که بیخبر بودن، سواد نداشتن، اینا پذیرفته نیست. میدونی چرا؟ چون 14 قرنه قرآن برای ما توصیه شده. بی سواد بی سواد بی سوادم که باشی، میدونی یک جریان عظیم حکیم داره این جهان رو اداره میکنه و همین جریان برای تو یک کتاب با دستورکار چجوری تو این جهان زندگی کنی فرستاده. من کرده از تجسس، از غیبت، بدگویی، حتما به گوشت خورده. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، والله یعلم و انتم لا تعلمون. عزیزم، والله یعلم و انتم لا تعلمون. ذهن کوچیک تو بر حکمت این عالم که آگاه نیست. جهنم و رستاخیز آن به آن جاریه، مدام داره با زندگی من، با سطح آگاهی و ارتعاش من حساب کتاب میشه. من بر اساس عمل کردم تو این جهان و ارتعاشم یک قدری به کائنات میدم، این کائنات بر اساس اون قدر قضای من رو تعیین میکنه. یه سری از رنج‌ها و مقاومت‌های زندگی تو کارمای ارتعاش و آگاهیت به جهانه، کارمای عملکرد بی‌خبرانته، کارمای قیاس کردن و لعنتی شدنته. ممکنه همین رو هم بی‌عدالتی بدونی که من بی‌خبر دارم مجازات میشم. اما یکم فکر کن، این که تو اینجا مسافری، این که این جهان مزرعه جهان دیگه یه، واجباتی که برات تعیین شده همه هوشمندانه و به جاست. تو وقت براش نذاشتی. ما 1% ماده و 99% انرژی و ارتعاش و آگاهی هستیم. یعنی 99% روزت باید حواست به آگاهی و انرژی و ارتعاشت باشه. 99% روزت باید با منبعت در تماس باشی، صداشو بشنوی، کتاب راهنماش رو بخونی، هر قدم رو با راهنمایی اون بری جلو. همین به اصطلاح روشن فکرها که تو دام بازار و مد افتادن، کتابت رو، راهنمات رو، خدات رو، مرسلت رو مسخره کردن. این یکی دیگه از زمینه های اهلی شدن و مسموم شدنت. این لحظه زمان باخبر شدنت بود. هیچ وقت دیر نیست و پاداش تو این جهان سیر تصاعدی داره. الان تریپ آگاهی بر ندار که من میدونم بقیه نمیدونند، یا تریپ ترحم که خب حالا ما آگاه شدیم، بقیه که نمیدونن گناه دارن. تو شروع کن به مخابره آگاهیت با ذکر و این آگاهیت رو زندگی کن تا چراغ تو روشن بشه. تا زندگیش نکنی چراغی روشن نکردی. صرفاً به گوشت بخوره هیچ فایده ای نداره. روشن که بشی نور تو بقیه رو هم روشن میکنه. یکی از دکل‌های مخابراتی به جای اینکه سم تزریق کنه، امواج منفی تزریق کنه، ذهن کل رو داره درمان میکنه، نور تزریق میکنه. خب چی به یاد آوردی؟ اینکه ذات بی‌نهایت الهی برای تجربه تمام امکانها، تمام صفاتش، چیدمان جهان رو به راه انداخته. و هر کدوم ما داوطلب یکی از این مزرعه ها شدیم. ظرف تجربه یه میزان از این صفات شدیم. خداوند مشغول نواختن موسیقی آفرینشه و هر کدوم از این زندگی ها نواییه تو این موسیقی. کم باشه، فالش باشه، موسیقی قشنگ و کامل در نمیاد. گوش نواز نیست، آزاردهنده است. پس دقیقاً اونی که کارتون خوابه، تو تیمارستانه، تو آسایشگاه معلولینه، با فلان سندروم اومده، با فلان امکان ذهنی یا بدنی اومده، تو سوئده یا تو سومالیه، تو ایرانه یا دبی، قاتله یا طبیب، همه قسمتی از ساز و نوای الهی‌اند و جز جز شرایطی که داره تجربه میکنه. محیط کشت صفت الهیه. دیدی برنج چجوری کاشته میشه؟ چقدر آب نیاز داره؟ چه شرایطی داره؟ یا درخت بادام شرایط آب بیاریش چه شکلیه؟ بی‌عدالتی در حق بادامه یا در حق برنج؟ همینطور که یه کارگردان معروف لطف میکنه در حق یه هنرپیشه که یه نقش تو فیلمش بهش میده، کارگردان عالم هم به تو لطف کرده که اجازه داده ظرف تجربه صفاتش باشی تو این زندگی. این زندگی یک هدیه است، هر شکلی که داره، هر میزان که برخورداری داری، هر میزان که سختی رو داری تجربه میکنی. تو داری یکی از صفات الله رو تجربه میکنی، به تعادل یا قوام میرسونی. تو بدترین شکل، بی خبرانه ترین شکلش هم که زندگی کنی، یه تجربه ای که در این سطح آگاهی این میزان از خودش نقش و یادگار به جا گذاشته. خداوند خودش رو در این سطح آگاهی تو این ظرف تجربه میکنه. پس یه نکته مهم، اینو هم مشقش کن. استاد دانشگاهه، از کارتون خوابه برتر یا بهتر یا آگاهتر نیست. ما الان تو این سطح که همه دارن جار میزنند عصر آگاهیه، آگاهتر از قوم بنی اسرائیل که براشون از آسمان سفره نازل میشد نیستیم. آگاهتر از قوم سلیمان که شگفتی های زیادی رو دیدن نیستیم. چون خلاف چیزی که دارن جار میزنن، آگاهی آن به آن در کامل ترین شکلش جاریه. نفخه الهی تو هیچ عصری ناقص نبوده. تفاوت تو گیرایی به خاطر انسدادهای ما سطح آگاهی ما و مزرعه کشت ماست. اینقدر داره تاکید و اصرار میشه. برای چی؟ برای اینکه تو به یاد بیاری این زندگی هدیه است، معجزه است. مبادا قد ناشناس باشی، مبادا با نگاه تاریک بهش نگاه کنی، که این خودش یه کارمای دیگه ایجاد میکنه. یکی از داستانهای سفر سیمرغ رو برات میخونم، گوش کن. بنده ای را خلعتی بخشید شاه، بنده با خلعت برون آمد به راه. گرد ره بر روی او بنشسته بود، به آستین خلعت آن بسترد زود. منکری با شاه گفت ای پادشاه، پاک کرد از خلقت تو گرد راه. شاه بر آن بی‌حرمتی انکار کرد، حالی آن سرگشته را بردار کرد. تا بدانی آن که بی‌حرمت بود، بر بساط شاه بی قیمت بود. زندگی که داری تجربهش میکنی هدیه شاهه، خودت داوطلب شدی برای تجربهش. مقایسه کردن و شکایت قدر ناشناسیه، بی حرمتیه، و شاه طبق قوانین سرت رو میزنه. سر زدن یعنی چی؟ یعنی یه من مجازی درون توه، منیت، همون من بی خبر، من مسموم، من اهلیه که داره به این صحنه ایراد میگیره و تیر قضا و قدر سمت تو سرازیر میشه که این من کشته بشه. این من ذهنی آگاهیش، عقلش، ظرفیتش به درک اتفاقات نمیرسه. برای همین ما کنار جام الحمدلله رب العالمین از خدا خواستیم که نور وجود ما رو کامل کنه و مسمومیت ها، اهلی شدگی ها رو پاک کنه. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. به هر تضادی که برخوردی از هر نوعش، به جای اینکه سوال کنی، به جای اینکه با دیگران در میون بذاری، به جای اینکه بخوای حکمتش رو از یه انسان ناتوان دیگه، حتی در مقام مربی و استاد بپرسی، از خود خدا بخوا که خدایا این اتفاق رو برای من مبارک کن، خیر این اتفاق رو به من نشون بده، ظلمت و شرک و کفر من رو پاک کن و نور وجودم رو کامل کن. این بهترین شکل زندگیه. تو به جای اینکه الههای مختلف به اسم مربی و استاد انتخاب کنی، میری سراغ رب العالمین. یه قسمت از شرک و کفر ما همینه که ما رب رو رها کردیم و مدام پی تفسیر اتفاقات و موضوعات مختلف هستیم از ذهن‌های دیگه که همه فیلتر ذهنی دارن. هیچ کدوم آگاه کامل نیستن، هیچ کدوم خضر نیستن، هیچ کدوم انسان کامل نیستن. به یاد بیار که تجربه ها اگه یکسان بود بی نهایت معنی نداشت و هر صحنه‌ای که به اطلاعت رسیده میشه یا مشاهده میکنی، برای اعتراض و چرایی نیست. تو یه وظیفه‌ای در قبال این صحنه داری. ممکنه پاکسازی ظلمتش باشه، ممکنه شکرگزاری و تقویت موج مثبت اون اتفاق باشه، ممکنه کمک نقدی و جسمی باشه. تو حق یتیم به این جهان بدهکاری. کامل توضیح حق یتیم رو تو سوره فجر گوش کن. تو نشست قبل دیدی که حتی از یک قتل میشه امتیاز برداشت کرد و تو نیومدی که تشخیص خوب و بد بدی، چون همه چیز خوبه، همه اتفاقات در کاملترین و بهترین شکل خودشون هستن. تو برای این اومدی که از اون اتفاق برداشتی داشته باشی، ثمری داشته باشی، با حرکتت، با کاری که میکنی امتیازی برای خودت ثبت کنی. دنیا مزرعه آخرته، یعنی همین. تو این باگ بزرگ ما یه باگ کوچیک هم هست، این که خب آخه پول داره بهش خوش میگذره، اون که تو فلان کشوره تو خوشی و رفاه تجربه زندگی شده داره، اون که مثلا تو ایرانه تو سختی ها، تو محرومیت ها. میدونی لذت چیه؟ آرامش چیه؟ شوق چیه؟ شعف چیه؟ ما از جنس ماده نیستیم. لذت ماده حال پایدار به ما نمیده. برای همین تکنولوژی هی داره زور میزنه که دوز رفاه و امکانات رو ببره بالا، دوز لذت ها رو ببره بالا. ماده کد خوشی پایدار روش نوشته نشده، فانیه، فاسد میشه، تغییر میکنه. تو لذت رو تو چی میدونی؟ این که پول داشته باشه، هر چی میخوای بخری، یکی باشه که مدام ستایشت کنه و قربون صدقت بره، طبق مده روز جسمت، لباست و وسایل در اختیارت باشه. خیلی ها بهره‌مندن، چرا آرامش ندارن؟ چرا به خودکشی میرسن؟ چرا وقتی عزیز رو از دست میدن اینقدر بیقراری میکنن که مجبور میشن تو آسایشگاه بستریشون کنن؟ اگر پول و ماشین و فلان امکانات درمان بود، باید برای همه درمان باشه. واقعاً بی‌عدالتی خدا بود اگر سطح دارایی میشد آنتی ویروس ما، میشد دستمال قدرت ما برای دوام تو این زندگی. یه انیمیشن بچه بودیم تماشا میکردیم، سفرهای میتیکومان. یه قهرمان داشت که این قهرمان یه دستمال قدرت داشت. وقتی اون رو میبست، هر کار غیر ممکنی میتونست انجام بده. خدا این دستمال قدرت رو هم به کارتون خوابه داده، هم به استاد دانشگاه. اتصال، وصل شدن به منبع قدرت جهان، یک منبع قدرت بی نهایت. ماها چرخ معنویتمون لنگه که کم میاریم، که رنج میکشیم. ما مخزنی داریم به اسم مخزن عشق که هیچ بهره‌ای تو این دنیا اینو پر نمیکنه. بالاترین ثروت، بالاترین قدرت، آخرین درجه رفاه، حتی یه قطره برای شارژ این مخزن به کار نمیاد. این شوخی نیست، حرف قشنگم نیست. ما با ثروت و قدرت و رفاه سرمون رو گرم میکنیم، سیر نمیشیم. به من بگو هزاری که مسافرت بری، خریدای متفاوت داشته باشی، مشروب بخوری، مجلس های مختلف، دوره های مختلف، اگر آدم وابسته ای باشی، مهر طلب باشی، به محض اینکه بهت کم توجهی میشه رنج نمیبری؟ مدام از این پاساژ به اون پاساژ شدن صبح تا شب، بالاخره یه وقفه و انتها داره. اون وقفه و انتها تو دوباره رنجت رو به یاد نمیاری؟ یه صحنه خیلی شیک دیدم با امکانات کامل که یه نفر تنها تو اون صحنه نشسته بود. زیرش نوشته بود وقتی دلگیری و تنها اما پول داری. دلگیری و تنهایی یه ویژگیه که تو قرار تو اون به عشق به خود برسی، به یک قناع برسی. شاید پول داره بتونه بیشتر خودش رو سرگرم کنه، حواس خودش رو پرت کنه، ولی کلاس سر جاشه. تنها مخزنی که برای شارژ این زندگی باید بهش وصل باشی، مخزن عشق الهیه. تو باید پاکسازی رو در شکل‌های مختلفش بلد باشی، زبان عشق خودت رو بلد باشی و همینطور با اتصال آگاهانه آشنا باشی. که داری تو کشتی نور یاد میگیری که وقتی اقامه اتصال رو در هر نوعش میبندی باید مجرا باشی، واسطه فیض باشی. قرار عاشقانه رو، فوت و فنش رو باید بلد باشی، کدهاش رو یکی یکی به هستی ارسال کنی تا اون قدرت لایزال در تو جاری بشه. نیتت گرفتن اون قدرت نباید بشه و الا قطره‌ای دریافت نمی کنی. نیتت باید قرب الهی و واسطه ی فیض به عالم بودن باشه. درباره پاکسازی و پر کردن مخزن عشق هم تو دوره زن بودن قسمت‌های اولش و همینطور تو دوره رفرش قسمت‌های 9 و 10ش کامل توضیح داده شده. الان مجال توضیحش نیست و تو وظیفت کسب آگاهی و تمرینه. از اون جلسات استفاده کن. اگر انرژی صحیحی در تو جریان داشته باشه، آگاهی درست و همسویی داشته باشی، خیلی از رنجهای زندگیت حذف میشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. میخوام در مورد یک اشتباه صحبت کنم. ما اکثرا با دلیل، هدف و برداشت اشتباهی وارد مسیر معرفت و شناخت، مسیر روحانی و معنوی میشیم. از تمام جهانمون که سرخورده میشیم، تو عالم ماده که سرکوب میشیم، نتیجه حاصل نمی کنیم، یه چیزایی از آگاهی، فرکانس، معنویت، شناخت، معرفت به گوشمون میخوره. همینطور یه چیزایی از تکنیک های معنوی. میایم تو مسیر معرفت که اون ناکامی و حسرتمون رو اینجا به کام و نتیجه برسونیم. خوب گوش کن. غافل از این که شروع ورود به مسیر معرفت و شناخت درک اینه که تمام حسرتات، تمام طلبهای مادیت ذهنیه، جامعه بهت القا کرده، تقلیده و همسو با طرح الهیت نیست. شروع حرکت تو مسیر معرفت با صلحه، صلح با آنچه که هست و اینکه دست از سر آنچه که هست برداری، جرقه های از آگاهی به چشم جانت. این حقیقت رو روشن میکنه که هر تجلی و قالبی تو این دنیا پیام ارجعی داره، به سمت رب ندایی داره. تو اون ندا رو میشنوی، میخوای خود حقیقت رو و رب حقیقت رو بشناسی، دست از سر تمام اله ها بت ها برمیداری و راه میفتی پی شناخت خدا و خودت. گام های اول همین آشنا شدن با صفات و قوانینه، همین کاری که ما جزئیش کردیم و تو کشتی نور داریم تمرینش میکنیم. با هر ادعایی که تو مسیر معرفت هستی، سالک، آدم عادی، مربی، استاد، شیخ، هر چیزی، اگر در دام قیاس، قضاوت، حسد، حسرت، ناکامی، ترحم، دلسوزی، چرایی ها و امثال این هستی، یادت رفته تو کلاسی، یادت رفته تو مزرعت مشغول باشی، حواست پرت شده، از پنجره کلاست توجهت رفته به کلاس دیگری، صدا و ندای مربی خودت رو نمیشنوی. این همه تکرار میشه که جهان کلاسه. ممکنه الان تو کلاس فیزیکت باشی، از اون پنجره که داری نگاه میکنی دیگری تو کلاس ورزش یا هنرش باشه. درک این جمله که بهت گفتم یعنی شروع صلح، شروع معرفت، شروع آرامش، شروع قدر شناسی. هیچ کلاسی با ارزش تر از کلاس دیگه ای نیست. تو تمام کلاس ها ظرف رو خداوند چیده. خلعت، پاداش، هدیه خداونده و ایراد گرفتن بهش قدر ناشناسیه، غیبت خداونده. به خودت نگاه کن، با چه نیتی نشستی سر مباحث معرفت؟ جهان بر اساس قوانین اداره میشه و تو این جهان به گدا چیز خوبی داده نمیشه، چه تو مسیر مادی باشی، چه تو مسیر معنوی باشی. اگه اومدی تو مسیر معنوی که حسرتهات رو جبران کنی، خواستهات رو به دست بیاری، ناکامیهات رو به موفقیت برسونی، بهره مادیت رو از این عالم بیشتر کنی، اومدی گدایی. چون اینجا یه چیز گرانبهاتر میدن. نگاه اونی که حقیقت مسیر معنوی رو پیدا کرده باشه به این جهان و تجلیاتش، همون نگاهیه که خدا معرفی کرده: روستا، اسفل و سافلین، بازی. کسی تو مسیر معرفت با رفاه مخالف نیست، مدعی ریاضت نیست. حرف خیلی بزرگه. اینجا باید توجهت رو از جهان و چراهیهاش برداری و رو بعد روحانی خودت کار کنی. آدابی اگر داره، اسلوبی داره، واجبات و تکالیفی داره، تکنیک هایی داره برای اینه که اون میدان قدرتمندی که خداوند درونت قرار داده اون به حرکت و جریان بیفته. اون وقته که به جای اینکه تو دنبال این ظلمات و ماده بری، یک میدان جذبی. خوب گوش کن، وقتی تکنیک رو برای ثروت، سلامتی، عشق تو روابط، رفع گرفتاری ها انجام میدی، تو میدان دفعی، چون توجهت رو ظلمته، رو ماده است، حتی اگه طلبت عالی ترین نوع رفاه و زندگی باشه. وقتی در هر تکنیک، هر آداب، هر اتصال نیت قرب الهی و واسطه فیض بودن باشه، اون وقت داری میدان جذب رو میسازی. اگر نیت قرب الهی و واسطه فیض بودن نباشه، تو داری خودت رو گدا معرفی میکنی، اومدی یه چیزی برداری بری. خیلی ها گزارش میدن که من از وقتی پاکسازی میکنم، از وقتی شوک‌گذاری میکنم سخت‌ترمه. قبلن که نمیدونستم و شوک‌گذاری میکردم زندگیم بهتر روان بود، پول بیشتری داشتم، گرفتاری کمتری داشتم. میدونی چرا؟ چون اون شوک‌گذاری از دل بود، واقعا طعم لذت داشت، طعم قدرشناسی داشت. اما الان به تو تلقین کردن که نماز اولی وقت ثروت میاره، شوک‌گذاری برخورداری بیشتر میاره، پاکسازی مشکلت رو حل میکنه. تو بدون اینکه از اتصال لذت ببری، بدون اینکه متوجه باشی تو این اتصال چه خبره، اون رو قرار عاشقانه بدونی، بدون اینکه واقعا لذت رو چشیده باشی، طعم داده باشه هدیه الهی به تو، فقط مثل گداها داری رجزخونی میکنی. میبینی گدا وقتی میخواد یه سکه ازت بگیره چقدر ازت تعریف میکنه، چقدر برات دعا میکنه؟ اونی که میاد تو مسیر معرفت، میاد که حجابها رو برطرف کنه تا جریان برکت به کاملترین شکل تو زندگیش جاری بشه. هر آگاهی یه حجاب رو کنار میزنه. تو سوره فاطر آیه 1 برای تو توضیح داده شده که همین لحظه تو بهشتی و با قیاس، با قضاوت، با عیب‌جویی از بهشت میای بیرون. تو سوره ممتحن آیه 1 دشمن خدا رو به تو معرفی کرد. یکی از صفات این دشمن خدا تضاده، چراییه، صلح نداشتن با لحظه است. حتما از مسیر آرامش این دوتا سوره رو بشنو تا حجاب‌های تو بره کنار. و به این توجه کن، وقتی آگاهی کسب می‌کنی می‌بینی این خودت هستی که این لحظه رو به جای بهشت تو جهنم انتخاب کردی. تو داری کد من دشمن خدا هستم به کائنات می‌فرستی. خب یه همچین موجودی چی می‌تونه دریافت کنه؟ آگاه باش و از این اشتباه بیا بیرون. نمیای تو مسیر معرفت و خودشناسی که پولدار بشی، که پاکسازی کنی مسئله زندگیت پاک بشه. میای که به یاد بیاری، بشناسی خدای علیم، خدای خبیر، خدای عادل که داره یک جهان بی نهایت رو اداره میکنه. این رب العالمین به تو یک محیط، مزرعه کشت داده. به خرج خودش اومده که یک صفت رو بکاری، یه بر و میوه به جهان بدی. زمان انتخاب عشق جاری بوده، ذهن خوب و بد قیاس نبوده و نوع انتخابی که میکردی در شأن تو تأثیری نداشته. کشورت، دینت، مذهبت، خانوادت، همکارت، رئیس جمهورت، همه همکلاس تو هستن، همه همکارای تو این مزرعه هستن و کل داستان رو خدای مصور کشیده به زیبایی در کاملترین شکلش. امیدوارم که برات جا افتاده باشه که قیاس، قضاوت، چرایی های ذهن برای تو در حد سیانور خطر داره. وسوسه شیطانه که تو لعنتی بشی به دست خودت. برکت باشه، آگاه که شدی، به یاد که آوردی، طبق رسممون محرابت رو مهیا میکنی، محل قرار عاشقانت رو، یه وقت خاص پاک و مطهر همه چیز رو لا میکنی، هر تجربه‌ای که مشغولش هستی یه لحظاتی بهش نمیگی، آراسته، خوش سلیقه، در حد معشوقی که میخوای مقابلش بیستی، نفس‌های عمیق می‌کشی و بستر رو آماده می‌کنی. اتصال چاکراه ریشه به زمین و اتصال چاکراه تاجی به آسمان رو آگاهانه اعلام می‌کنی. لیستمون رو که قرار نایبشون باشیم. و همینطور هر کسی که به ذهنت اومد رو از نظر میگذرونیم. این هفته با قدرت، با عشق، از سویدای دل جام یا مصور رو به جهان جاری میکنی با قرائت کردنش و تجسم این که هر بار که قرائت میکنی نور به جهان جاری میشه، نور به ذهن کل مخابره میشه. این قسمت قولش، قسمت اقرارش. یه قسمت عملی هم داره که باید تو زندگی تمرینش کنی تا این آگاهی، این صفت در تو به قوام برسه. و البته سختی های خودشو داره که برای این سختی ها ما زره می پوشیم، زره ای از حمایت الله. تو جواب تمام چرایی ها، به تنگ اومدن ها، مقایسه ها، فراز 92، 94 و 99 جوشن کبیر رو به یاد میاریم، روش تمرکز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، ای کفایت کننده از هر چیز، ای نگهبان هر وجود، ای بی‌مثل و مانند، ای آن که در ملکش چیزی نمی افزاید، ای آن که چیزی بر او پنهان نیست، ای آن که چیزی از گنجهایش کاسته نمی شود، ای آن که هیچ چیز مثل و مانندش نیست، ای آن که چیزی از محیط علمش بیرون نیست، ای آن که به همه چیز آگاهی، ای آن که رحمتت همه چیز را فرا گرفته. می بینی رحمتش همه جا جاریه، بالا سر کارتون خواب، دزد، قاتل، قاضی، ساکن ایران، دبی، سومالی. ای اول و آخر همه موجودات، ای خدای هر چیز و مالک هر شی، ای پرورش دهنده هر چیز و سازنده آن، ای پدیدارنده هر چیز و آفریننده آن، ای قبض و بسط کننده همه موجودات، ای نخست آفریننده هر چیز و بازگرداننده آن، ای ایجاد کننده هر چیز و مقدرات آن، ای وجود بخشنده هر چیز و تغییر دهنده احوال آن، ای زنده کننده هر چیز و میراننده آن، ای خالق هر چیز و وارث هستی آن، ای آن که شنیدن سخنی از سخن دیگر تو را مشغول نمی سازد. فکر نکن اونی که در ابتلای دوچاره خدا فراموشش کرده، صداش رو نمی شنوه، یا بی‌عدالتی و ظلم در حقش، یا خدایی نکرده کسی تونسته رزقی که خدا براش مقدر کرده تغییر بده، کم و زیاد بکنه. ای آن که تو را من نمی کند کاری از کار دیگر، ای آن که گفتاری از گفتار دیگر تو را غافل نمی سازد، ای آن که سؤال بنده ای از سؤال بنده دیگر تو را به اشتباه و خطا نمی اندازد، ای آن که تو را چیزی حجاب چیز دیگر نمی شود، ای آن که اصرار و الهاه بندگان تو را نمی رنجاند، ای کسی که منتهای آرزوی مشتاقانی، ای کسی که منتهای همت عارفانی، ای آن که منتهای درخواست طالبانی، ای آن که ذره‌ای در جهانیان از تو پنهان نیست. وقتی اینا رو به یاد میاری دلت قرص نمیشه؟ برکت باشه، مبارک باشه. 7 گام اومدی جلو، پله صلح تو کامل ساخته شده. الان مهارت یک پرستار رو داری، در لحظه درد رو تشخیص میدی و بلدی از کدوم جام استفاده کنی. به محض مشاهده تضاد، چرایی، رنج یا ستار العیوب رو فریاد میزنی و چون حکمت اتفاق رو نمیدونی احکم الحاکمین رو صدا میزنی. از این رب العالمین میخوای که نور وجودت رو کامل کنه، ظلمتت رو پاک کنه. پس به جای چرایی، مقایسه، قضاوت، سریع سرت رو از پنجره کلاس فرزند دیگه خدا بر میگردونی و از خدا میخوایی که ربنا اتمم لنا نورنا. توجهت رو کامل میاری برای صورت مسئله زندگیت، چون قراره یه جادوگری تو اون بکنی و از این صورت مسئله یه امتیاز بگیری. یا مصور رو قرائت میکنی تا خوشگل بکشی، قلم تو با قلم پروردگار یکی باشه. خدایی لذت بخش نیست؟ آدم ذوق نمیکنه؟ از نیکولاس یاد گرفتی و الان فیلم زندگی آقای والش رو هم که تماشا کنی دیگه آگاهیت کامل میشه که محیط زندگیت برای بهونه نیست. تو یه مزرعه و یک یا چند تا دانه از خداوند قرض گرفتی که اینجا کاشت، داشت و برداشت داشته باشی. وای از اون لحظه ای که برسیم به پایان زمان و از ما سوال بشه کو ثمرت، کو بهرت، کو میوت؟ میدونی این جام چون کامل کننده پله صلح ماست خیلی مهمه. شاید باید براش 2 هفته وقت بگذاریم. چندین باره این فایل رو گوش کن. پر از راز و نکته بود. پر حکمت بود. خوب کار کن. زندگیش کن. با این اکسیر داره ظرفتو آماده میشه برای یه سری صفات دیگه. برای یه پله دیگه. حواست پرت بشه. کم کاری کنی. کم توجهی کنی. با ظرف کوچیک میای جلو. قراره بشی خودت، یعنی ظرف گنجایش ثروت عالم. این فایل رو نشر بده تا هم قانون جبران رو ادا کرده باشی، هم اکسیرهای روشن کننده رو به گوش دیگر فرزندان خدا هم برسونی. یادت نره که ما یک جمع پرنده ایم که توی دام اسیریم. اوج گرفتن و پریدن منوط به باز شدن گره های کناریته. نور باشی.